السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یکی از دوستان خیلی خوب و عزیز ما که الان هم محضرشون هستیم یادآوری میکردن که در جلسه‌ای که خدمتون بودیم من یک یادآوری درباره آیه 61 سوره مبارکه یونس علیه السلام داشتم، ولی خب اون جلسه فرصتی برای اینکه مسئله مطرح بشه پیدا نشد. من صرفا به دوستان گفتم این آیات رو برید ببینید. فکر کنم دو سه نوبتی هست که یادآوری میکنن اون مطلب باقی موند. خلاصه هم من خوشحال بودم از اینکه به حمدالله اگر یادآوری هست معمولا دوستان مورد توجه قرار میدن و به ویژه اگر ارجاع به قرآن کریم باشه که دیگه بهتر از این چی میشه واقعا انسان کسی یادآوری کنه که آقا برید سراغ این دریای بیکرانه مواج پرخروش معارف الهی و در و گوهر و صدفی بر خودتون داشته باشید و سید کنید. چکم. من یه دو سه جمله راجع به این آیه نورانی یادآوری عرض میکنم که نیاز امروز و فردا و هر روز ماست. این اگر کسی بخواد به فضل الهی حرکتی داشته باشه، سیری داشته باشه و حرکت و سیر او به سمت نیل به ولایت کلیه الهیه باشه، راهی جز این مسیر نیست که در این آیه نورانی ترسیم شده. مضمون آیه نورانی فوق العاده تکان دهنده است و باعث بیداریه. شاید برای شما جالب باشه در ارتباط با همین آیه کریمه از امام صادق علیه السلام روایت هست که نقل سیره کردن، سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو و در اون بیان نورانی فرمودن پیامبر عظیم الشان هر وقت این آیه رو تلاوت میکردن بکاءً شدیدا. این مسئله خیلی عجیبه، یعنی هر بار که این آیه رو میخوندن شدیدن گریه میکردن. متاسف بکاءً شدیدا. این دو سه تا نقل هم هست در ارتباط با همین آیه کریمه به این کیفیت. حکایت از اون معنای ژرف و عمیق و تکان دهنده است که در این آیه نورانی هست. جان کلام در این آیه شریفه عبارت است از اینکه ما در محضر حق به همه مسئله است. بعد با یک آهنگ خاصی، با یک تأکید ویژه‌ای و با تفصیل ویژه‌ای این موضوع مطرح شده. در آیه سال کنونی این موضوع از بخش پایانی مطرح شده. قبلاً هم در یکی دو سال پیش هم باز آیه سالی که داشتیم همین مسئله رو به ترتیب دیگه مطرح میکرد. من یه وقتی به مناسبت کل قرآن کریم رو از این منظر یک مروری و بررسی داشتم. خیلی اهتمام هست در قرآن، خیلی اهتمام هست که این روش تربیتی در بین مسلمان ها و در بین مؤمنین احیا بشه، روش تربیت توحیدی که تضمین میکنه مسیر رو، امنیت مسیر رو، نیل به مقصد رو، همه اینا رو تضمین میکنه. و اگر از این روش ما بهرمون کم باشه، بهره ای نداشته باشیم، نستجیر بالله، که خب اینجوری نیست. نوع مؤمنین بالاخره از این مسئله بهره منده، ولی اگر نصیب ما کم باشه، دائما انسان تو راه در معرض اعوجاجه، چون جاذبه ها از اطراف جاذبه های بسیار سنگینیه. این صراط، صراط مستقیم، تمام اطرافش سبل متفرقه است. این نص کلام الهیه دیگه، تمام یعنی این صراط از اطراف احاطه شده توسط سبل متفرقه است و راه‌های فرعیه. راه‌های فرعی که کنار هر راهی شیطانی دعوت میکنه، این مسیر ماست. دائما دعوت میشه انسان به خروج از صراط. خب اینجا نیاز هست به یک درک بالاتر، یک فهم عمیق‌تر که بتونه انسان رو از این جاذبه ها بالاخره حفظ کنه، انسان از صراط منحرف نشه و انشالله به مقصد برسه. علاوه بر این که سرعت هم داشته باشه، علاوه بر این که سبقت هم داشته باشه، یعنی هم بره، هم با ابتهاج بره، هم سریع بره، هم امن بره، تا انشالله نیل به مقصد. خب این شیوه حقیقتا نجات بخشه. حالا من الان وارد اون برداشت کلی از آیات کریمی قرآنی نمیشم، اگر یه وقتی فرصت شد انشالله اون رو هم جداگانه باید که به صورت یک نقشه کلی و عمومی است انشالله مطرح کنیم. شما از آغاز تا انجام در قرآن کریم ملاحظه میکنید که خداوند تبارک و تعالی اصرار داره که او رو به صفت علمش بشناسیم. حالا اونم با واژه های خیلی متنوع، نه با یک واژه. خود علیم و حالا مثلا عالم الغیب و شهاده و چه خبیر که یک پیام دقیق تری ازش برداشت میشه، سمیع از همین ریش فهرسته، بصیر از همین فهرسته، شهید از همین فهرسته. اینجوریه یک بخشی از اسماء الهی که جای جای قرآن کریم بهش ارجاع میشه، استناد میشه، میخواد به من و شما یادآوری کنه که او میدونه. حالا با تفصیلش میشنوه، میبینه، با خبره. در آیه سال هم ملاحظه کردید که الالله مرجعکم جمیعا، میبینید بعد از اون فرمان علیکم انفسکم، یعنی دیگه الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. و اون علم الهی درباره شما در اون روز متجلی میشه، در اون یوم المرجع، یوم المعاد، علم الهی درباره شما برای شما رونمایی و رمزگشایی میشه. شما بله با یه صحنه تازه رو برو میشید. الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. کاری که کردید همه اونجا به شما خبر داده خواهد شد. این بسیار مورد تأکیده. این تربیت توحیدیه، یعنی تربیت ذیل اسماء الحسنا است. اینه که نتیجهش یک نوع تربیت درون جوش، یعنی با کمترین نیاز به نظارت های پیرامونی، به نمیدونم، یه چیز عجیبیست. کسی مجهز بشه به این دستگاه تربیتی و انشاءالله محقق بشه این منطق قرآنی، منطق تربیتی قرآن درباره او محقق بشه، میره در محور ولایت الهی و در سلک اولیاء خدا قرار میگیره و مسیر ولایت الهی و تحقق به ولایت الله تبارک و تعالی براش هموار میشه، که اونجا دیگه هرچه هست ایمانه و تقواست، در یک وقایعی، در یک حسنی قرار میگیره. در این زمینه دوستان من، خاطر نازنینشون باشه که حرفهای ناگفته و اینها خیلی فراوانه، اما از این جهت خیلی غفلت داریم از این دستگاه تربیتی. این شیوه های تربیتی که ما ها به کار میبریم همه شیوه های سطحیه، همین جاری حتی خود ما ها استفاده میکنیم. این تربیت توحیدیه که فوق‌العاده عمیق، ژرف، کارآمد، صیانت بخش، حفظ کننده، نگه دارنده. اینه نصیبمون کمه ملعصف. خب شما ببینید چه پیامی تو این آیه است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کی داریم صحبت میکنیم؟
الله صلی الله علیه محمد و آله محمد
ازا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، همچین مضمون، ازا قرأ هذه الآیه بکا بکاءً شدیدا. شدید میدونید یعنی چی دیگه؟ اینجور نبود که مثلا ترقرق مثلا چشمای مبارکشون به اشک بنشینه. شما در حادثه عظیم کربلا دارید دیگه، چند جا دارید تو مقتل، چند جا هست که اونجا گفته که امام حسین علیه السلام بکا بکاءً شدیدا. چند جا داریم که خیلی حضرت شدید گریه کرد، یعنی با صدای بلند، یعنی اینجوری گریه عادی نیست. من چه حرفی تو این آیه است که پیغمبر رو به فقان میاره، به یک چنین وضعی میرسونه. خب این پس باید بهش فکر کرد، مثلا خودش رو باید در معرض پیام این آیه کریمه قرار بده، به این امید که انشاءالله به دل ما بشینه، به اعماق شخصیت ما راه پیدا بکنه و انشاءالله ما هم سهمی از این ولایت الهی پیدا کنیم. خب اما آیه، حالا این عرایزی که کردم در حد یک طرح مسئله است، اما تو متن آیه کریمه اینه که خطاب میکنه به پیغمبر اکرم، و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا. اذ تفیدون فیه. اینه مطلب. شما همین آهنگ آیه کریمه رو ببینید، شأن به حالات گوناگون انسان گفته میشه. کلمه شأن تو فارسی هم استفاده داره. شامل گونه های فکری انسان هم میشه، یعنی این جولان فکر انسان که مثلا از یک ساحتی به ساحت دیگه میره، از یک ساحتی به ساحت دیگه میره گفته میشه. به اراده انسان هم گفته میشه شأن، به ارادش، به تصمیماتش، به اونجایی که داره تصمیمات انسان شکل میگیره. و ما تکون فی شأن، هیچ شأنی برای تو نیست مگر خب. و ما تتلو منه من قرآن، و از این کتاب هیچ قسمتی رو تلاوت نمی کنی مگر که. اینجا خطاب یه جور خطاب مباشر به پیغمبر اکرم. البته میدونید خطاب ها در قرآن کریم کم پیش میاد، خطاب های اختصاصی، بیشتر خطاب های عامه، منتها بالاخره مسیرش همینه دیگه. خب و ما تتلو منه من قرآن، اما سومی ولا تعملون من عمله اذ تفیدون فیه. ولا تعملون من عمله هم یعنی و هیچ عملی و هیچ کاری رو شما انجام نمیدید عام شد، اینجا دیگه جمع شد. الا حالا باید برید سراغ اون ال که چی مطلب. و ما تکونو فی شأن ولا و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمله الا. این کلمه اذ تفیدون فیه این هم تأکید فوق‌العاده است. ولا تعملون من عمله که بعد از الا که اون اصل مسئله مطرح شد، یه کلمه اذ تفیدون فیه هم داریم که به نظر هم برمیگرده به شأن، هم برمیگرده به تلاوت، هم برمیگرده به عمل، به همه اون سه مرحله برمیگرده. اذ تفیدون فیه، خب حالا اونو من یک اشاره خواهم داشت. چی؟ فهمد الا کننا علیکم شهودا. همه این مطلب رو این سه کلمه است. الا کننا علیکم شهودا. اولا ملاحظه می‌فرمایید که با ترکیب جمع مطرح شده که اوج تعظیم و تفخیم و احترام و اهتمام، همین تأکید همش اینجا هست. الا کننا کننا علیکم شهودا. اون تفصیل شأن و تلاوت و عمل هیچ چیزی رو بیرون نمیگذاره از این حوزه شهود. مگر این که ما شاهد شما هستیم، ما داره میبینیم، هیچ چیز رو خارج نمیگذاره. بذار مثلا بعضی ها خواستن اینجوری استفاده کنن، بدم نیست. گفتن شأن مربوط میشه به افکار و روحیات و دگرگونی ها و نقل و انتقال ها و جلوه هایی که ما به لحاظ باطنی داریم، این میشه شأن. جمعش هم شؤونه دیگه، و ما تکون و فی شأنه، این اون حالات. یه وقت خوشحالی، یه وقت ناراحتی، یه وقت نمونم غضب‌آلود هستی، یه وقت مهربون هستی، نشن شأن به شأنه. فکرت یه وقت درگیر این موضوعه، یه وقت درگیر اون موضوعه، یه وقت درگیر موضوع دیگریست. از این شاخه میپره به اون شاخه، از اون شاخه میپره به اون شاخه، از این شاخه به این شاخه، که در فکر جولان و سیلان و تحرک زیاده. در حالات درونی، روانی، قلبی، این گونه گونه شدن و از حالی به حال دیگر منقلب شدن هم قابل ملاحظه است. کمتر از پرش های فکریه، ولی اونم قابل ملاحظه است. که اصلا میگن قلب رو به این خاطر میگن قلب، که دائما داره دگرگون میشه، از این حال میره به حال دیگه، انقلاب داره، انقلاب داره. خب این میشه شأن. بنابراین و ما تکون و فی شأنن، تمام این وضعیت درونی شما رو که ناظر به فکر شما و ناظر به حالات شما و ناظر به خلقیات شماست، همشو میگیره که درونه. ممکنه یه کمیش بروز چهره‌ای، بروز بیرونی داشته باشه، ولی خیلی هاش ممکنه اصلا شما اینقدر به سلام به خودتون تسلط داشته باشید، بتونید همه اینا رو یه جوری در درون خودتون کتمان کنید و مخفیش کنید، نگه دارید. مثلا شما توی فکرش به یه چیزی درگیر میشه، ولی اونو نگهش میداره تو خزانه، نمیذاره آشکار بشه. خب این یک منطقه است. و ما تکونو فی شأنه، این یک. دوم، و ما تطلو منه من قرآنه، یکی ناظر به بخشی است که اولین جلوگاه افکار و اندیشه ها و بفرمایید حالات و برداشت ها و احساس های شماست، که برات است از زبان. زبان که اگه واقعا زبان انسان بسته باشه، المرء مخبوعٌ تحت لسانه، آدمی مخفی است در زیر زبان. خب تلاوت از چه جنسیه؟ از جنس گفتار دیگه، زبانه. اونتا اینجا ضمناً یک تلاوت خاص هم مورد دقت و تأکید قرار گرفته، اون تلاوت قرآنه. و ما تتلو منه من قرآنه، وقتی که داری چیزی از قرآن رو تلاوت میکنی. که من اینجا برداشته لطیفی دارم که نمیرسه امروز، اینا بحثه ایست که بعد مثلا یک ده منبری حداقل بر شما حداقل توضیح بدی تا بشه به بعض از لطایفش رسید. و ما تتلو منه من قرآنه. خب پس اینم شد ناحیه گفتاری. سه، منطقه عمل. ولا تعملون من عملن، وقت این تعملون من عملن هم جالبه، یعنی ریز و درشت و مهم و کمتر مهم و هر چی که باشه، و هیچ عملی از اعمال شما نیست مگر کننا علیکم شهودا، ما شاهد شما هستیم. این تمام مناطق شخصیت انسان رو پوشش میده، از عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت شما تا آشکارترین بخش، همه این حوزه ها رو در بر گرفتین، هیچی بیرون نمونده. الا کننا علیکم شهودا. خب این رو داشته باشید. حالا ملاحظه بفرمایید که بلافاصله میفهمد اذ تفیدون فیه، که من اون جلسه ای که به مناسبت مطرح کردم این قسمت رو یک تأکیدی داشتم که بعد دیگه اصل مسئله مطرح شد، این اصل آیه اذ تفیدون فیه. خلاصه کلام حالا با توجه به ملاحظات مربوط به واژگان و ترکیب و امثال اینها، خلاصش اینه، یعنی درست از لحظه‌ای که شما آغاز میکنید و وارد میشید، یعنی چه وارد اون شأن میشید، چه وارد تلاوت میشید، چه وارد عمل میشید، درست از لحظه‌ای که وارد میشید، درست از لحظه‌ای که وارد میشید، شما رو در یک سیر قهقرا میبره به منطقه‌ای که دارش هر کدوم از اینا داره شکل میگیره، که حالا یه بحث خیلی فنی انسان شناسی اینجا وجود داره که اون جایی که سرچشمه است. یعنی جالبه، مثلا افکار ما به نظر میرسه افکار ما سرچشمه مثلا حالات ماست، که در این نکته هم تردید نکنید، و افکار ما سرچشمه اعمال ماست. اگر کلمه استفیزونه رو به تعملون من عملن برگردونیم، خب یعنی وقتی که شما وارد عمل میشید، یعنی از وقتی که شروع میکنید به مثلا فکر کردن یا اون حالت در شما شکل میگیره، در حالی که این کلمه استفیزونه فیه برمیگرده به هر سه، یعنی هم به عمل، هم به تلاوت، هم به شأن، به هر سه برمیگرده. اون وقت منطقه شأنش خیلی عجیب میشه، چون شما تصور کنید حالا باز شأن، یه بخشش مربوط به حالات و روحیات ماست، یه بخشش خود فکره، خود فکر، فکر شما هم باز یک منطقه آغاز داره، با اینکه خودش آغاز همه آغازهاست، خود فکر، با این حال خود فکر هم دارای یک منطقه جنینی است، یعنی یک منطقه است که نطفه اون فکر باز بسته میشه و شکل میگیره. الله اکبر، مثلا من حواستون هست من چی دارم میام، این خود فکر، گاهی یک میدونم فکر گاهی مثل یه سائقه است، مثل یک شهابه، شما تو آسمان دیده باشید شهاب یه لحظه دیده میشه، بد نیست، یعنی شما هیچ وقت شهاب رو به کسی نمیتونید نشون بدید، این خصوصیتشه، مگر اینکه هر دو به اون سمت نگاه کنید و تا بخوای به دوستت نشون بدی اون رفته، اینجوری نیست، مگر البته تو یک قسمتی از افق قرار بگیره که یا شهاب، نه اون مورد دیگه، اون شهاب مگر توی قسمتی از افق باشه که مثلا اومده تو دست پایین یه سیرش مقدار مثلا کند باشه، در حسن میخوام بگم سرعت رو میخوام بگم، گاهی فکر افکار ما مثل شهابه، یعنی یه چیزی میخوره به ذهن شما رد میشه، حتی توقف نمیکنه. تصور این که حتی همون فکر شهابیه در سائقهی لحظهی هم یک منطقه شکلگیری داره، یه جایی اون شکل گرفته و آغاز شده. خدای متعال میگه از اون لحظه‌ای که چه افکار شما، چه حالات شما، چه گفتار شما، چه اعمال شما آغاز میشه، از اون لحظه‌ای که شما آغاز میکنید، و اون من شاهد شما هستم، ما شاهدی، یعنی میره تو پستوی شخصیت شما، میره تو سر و سر و سر شما، اون جاییست که دیگه خود شما هم ازش غافلید. حتی اون نقطه ها برمیگردید میگید آره، این که من الان فکرم به فلان موضوع درگیر شد به خاطر این بود. میتونی اون وقت تحلیل کنی که فلان وقت مثلا فلان تصور رو من داشتم، یه صورت ذهنی رو یه وقت در ذهنم شکل دادم، اون رفته تو خزانه، از اونجا مبدأ شکلگیری یک مثلا برش فکری دیگه ای شده. اینجوری میشه و ما تکون فی شأنن و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودن اذ تفیدون فیه. از اون لحظه که وارد میشید به این شأن و تلاوت و عمل، ما شاهدیم، ما شاهدیم اذ تفیدون فیه. اینجا ملاحظه میفرمایید از جمع استفاده شد که گفتیم تفخیم و تکریم و تعظیمه، منتها حکایت از اهتمام هم هست، یعنی مسئله شهود و مشاهده مورد اهتمامه از سوی حضرت حق. کنا علیکم شهودن، که خود این کلمه کنا اینجا مضمونش خیلی تأکید بزرگیه. علیکم هم که حکایت هست از اون اشرافه، علیکم اینجاست نظارت کاملا مشرفه. اذ تفیدون فی، خب آیا خدای متعال اینجا رها میکنه؟ نه، چون الان به نظر میرسه که حالا باید بشینیم ما بکای بکای شدید داشته باشیم ظاهرا. از اینجا به بعد انسان واقعا یه حالی میشه. از واژه شهود هم استفاده شده، کنا علیکم شهودن، که واژه شهده، شاهد، شهید، شهود و این قبیل چیزا، اینا یک نوع نظارت حسی جزئی از نزدیک رو بهش اطلاق میشه. ملاحظه فرمودید؟ اینجا گفته میشه شهده، شهد تو، اشهدو، اشهدو، همین چیزایی که گفته میشه ذیل این واژه ها همش اینه. لذا حتی تو مباحث فقهی میگیم فلان مسئله شاهد میخواد بیا شهادت بده، شهادت بده، اون وقت بهت میگه که دیدی دیگه، تو نمیتونی بگی من مطلع شدم، یقین پیدا کردم، میگه اون به درد خودت میخوره، دیدی، خودت دیدی با جزئیات، که وقت جزئیات رو شروع میکنه به پرسیدن قاضی از اون کسی که گفته من شاهد بودم، جزئیات رو شروع میکنه به پرسیدن که تطبیق کنه. حالا اینجا هست که از این واژه استفاده میخوام ببینید چقدر دقیقه. الا مثلا اینجا میتونست از واژه علم استفاده بشه، میتونست از واژه های دیگه استفاده بشه، ولی از واژه چی استفاده شده؟ شهود. الا کن علیکم شهودن، یعنی این نوع نظارت، نظارت حسی جزئی از نزدیک، اینو میگیم شهوده. چی دیگه انسان بگه؟ یعنی میگه بابا هنوز باورت نشده که تو پیش منی، هنوز این حالیت نشده، پیش خودمی و تحت نظر خودم هستی. عرض کردم اینجا هم خدای متعال شخص رو رها نمی کنه تا این کاملا منتقل بشه این مضمون عالی منتقل بشه. و ما حالا میره از اون سمت مسئله، از اون سمت مسئله. دوستان، ما گرفتار شرکی هستیم، ظریف، خفیف، لطیف، این واژه ها میدونید حساب شده است دیگه. من جور چیز پردازی که نمی کنم، که لفظی نمی خواهم بکنم، که یک شرک ظریف، خفیف، لطیف هستیم تو این نقطه که پدر همه ما رو به قول دوی خودمونیش در میاره. مثل همون قصه ای که فرمودن، مثل مورچه سیاه شب سیاه روی سنگ سیاه، اینجوری میشه، اینجوری ما ها داریم. اون عبارت است از این که شیطان اونجا خیلی سرمایه گذاری میکنه. اون عبارت است از این که عذرخواهی میکنم، اینو گفت تفوهش مشکله، اون تو واقعیت دیگه، اون اینه که دیده نشده. به خدا بنا میبریم. ببینید، بی جهت نیست که خدای متعال اینجوری داره با ما صحبت میکنه. این معناش اینه که ما در همون پس توی ذهنمون یک چنین عیبی هست که اون اینجوری میکنه، دیده نشد، برو. چون اگه دیده شده باشه تو نمیتونی بری، برمیگردی. دیدید این که ما رد میشیم میریم؟ مثلا انسان یه خطایی مرتکب میشه، رد میشه میره. این که رد میشی یه عقبه شرکی داره، اون تو از این شرک صغیره، از همین لطیف، خفیف، ظریف، اینجوریه. اون چیه؟ این که نه بابا، ندیدم، برو. میگه برو، ندیدم، و تو رد میشی میری. و اینا مگه میشه انسان رد شه؟ امکان نداره، همونجا وای میسته، نمیتونه بره، چون میگه منو داره میبینه مولا، نمیتونه رد شه. این که ما رد میشیم گرفتار یک چنین یعنی در مسئله شهود، در مسئله رؤیت، در اینکه خدا داره میبینه، مثل اینکه ما یه جایی عذرخواهی میکنم یه کفر پنهانی داریم که میگه ندید، برو، ما رد میشیم. حالا اینجا نیاز داره اون وقت به تأکید صلوات بفرستم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا نیاز هست اون وقت به این تأکیده. میگم واقعا دستگاه تربیت توحیدیه که انسان موحد میسازه اینجاست، و ما داره شرک زدایی میکنه. این جواب اون شرک پنهانه، این جوابشه. و ما یعذبو ان ربک، ان ربک، و ما یعذبو ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. مثقال ذره در اصطلاح قرآنی یعنی کوچکترین واحدی که شما میشناسید، این میشه مثقال ذره، این کوچکترین واحدی که تو حوزه لمس و شهود و شناخت شماست، این میشه مثقال ذره. گاهی میگن خردل، گاهی میگن ارزن، گاهی میگن مورچه، به مورچه هم عربا میگن ذره. گاهی این چیزایی است که توی دیدید یه نوری میفته از پنجره، توی اون نور یه ذرات غبار در حرکت هستن، اونا ذره است، اونا رو میگن ذره. این چیزاست که قابل دیدنه، این میشه مثقال ذره. و ما یعذب عن ربک، بابا جون پنهان نشده، مخفی نشده از پروردگار تو، یک ذره، یک مثقال ذره، نه در زمین نه در آسمان. بعد ببینید پهنش رو هم باز کرد، نه در زمین نه در آسمان. و ما یعظمان رب بکم این مثقال ذرت فل ارض ولا فل سما. خب یعنی بالاخره جناب عالی یا تو زمینی یا تو آسمونی دیگه. البته من اینجا یک برداشت لطیفی هم میکنم، یعنی خیلی ریزی، خیلی ریزی، خیلی ریز تر از اونی هستی که فکرشو میکنی، خیلی ریزی. و حالا این برداشت کناری بودان، اینو مستند نکنید به متن آیه، داشته باشیدش اینجا. و ما یعظوب ان رب کمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. بالاخره ذره، تو یا تو زمینی یا تو آسمونی، مثقال ذره از نگاه او که جدا نیست، همه اینجا ملکشه و ملکشه و احاطه قیومی داره. حضرت حق داره جواب میده به اون شرک پنهان که تو پستوی ذهن تو هست، که گاهی داره به قلقلک میده که دیده نشده برو، این مستوره، میگه این چیزی مخفی نیست. جالبه که باز رها نمی کنه، نه که سخن مثقال ذره به میان آمد.
صلوات ختم کن
نه که سخن از مثقال ذره به میان آمد. اومدید با بحثان، الان میخوام جمعش کنم. سخن از مثقال ذره به میان اومد دیگه، به مثقال ذره. بعد میگه ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. حالا تو مثقال ذره رو که میشناسی نگهش دار، از دو سو مسئله رو کوچک کن و بزرگ کن. اون مثقال ذره هر چقدر که تسخیر بشه و کوچک سازی بشه، بازم از نگاه او پنهان نیست. بله، یعنی اون ذره، مثقال ذره‌ای که مثلا تو توی اون هوا میدیدیش، حالا اونو ریزش کن. حالا خب دانش امروز میبره توی اون مقیاس‌های ریز سازی، یک چیزایی میگن که آدم مغزش سوت میکشه، که میگن مثلا 1 میلیاردش سر یک سوزنه. ولا اصغر من ذلک، از این سو، از اون طرف هم مقیاس رو بزرگش کن، هر چی که دلت میخواد برو جلو. چون گاهی وقتا عدم شهود که مشاهده نمیشه به خاطر اینه که خیلی ریزه، گاهی هم به خاطر این که خیلی بزرگه. اگه ذهنیت خود ما اینجوری شکل گرفته، ما یه چیزی خیلی که ریز میشه دیگه نمیبینیم، میگه اشتباه نکن او میبینه. گاهی وقتا یه چیزی خیلی هم که بزرگ میشه از حوزه دید ما خارج میشه، میگه نه اینجا اصلا یه حرفا نیست که، فرقی نمیکنه. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا، دوباره الا، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا، یه دومی کمر رو میشکونه و فریاد رو بلند میکنه، الا فی کتاب مبین. اون پهنه علم الهیست، کتاب مبین. کلمه کتاب هم یعنی این که ثبت میشه دیگه، چیزی نوشته میشه دیگه، هست. الا فی کتاب مبین، کتاب مبین همون لوح محفوظه، همون منطقه کرسیه که وسط کرسی یه السماوات و الارض، این کرسی یه السماوات. کی ما چی میگیم، چی کار داره میکنیم؟ این آیه 61 اینه که اون وقت گفته بودیم بابا اینو یه نگاهش بکن، که نمیدونم کی رفت کی مراجعه کرد، همون دوست عزیزمون هم مراجعه کرده بود و نمیدونم از اون وقتی هم که این بحث مطرح شده شاید یک سال و نیم دو سالی هم بگذره، ولی او متوجه شده که نه خبرایی تو این آیه ما هی به من یادآوری میکنه، میگه اونو شما نگفتی ها، این جلسه این بچه ها رفقا جمع میشن ما آیه جامون دان نرسیدیم اون جلسه. از قدیمم بوده این، دیدید در کلمات اساتید ما اینا این هست که بعض اخوان ما مثلا فلان مطلب رو خواستن، اینم پاسخه به بعض اخوان که و خواسته اونها رو یه وقت زمین نگذاشته باشیم. بله این آیه است. اون وقت این آیه یک امتدادی داره. من بعض از کسانی رو که تو بحث‌های تفسیری وارد شدن، بعضی از این کتاب‌های تفسیری رو نرسیدم همه رو ببینم، بعضی رو نگاه کردم دیدم که امتداد نمیدن، مثل این که مثلا بخش بندی کردن، میگن خب مثلا این سه تا آیه اینجاست این فصله، بعد این تمام شد، بعد ادامه آیه مثل این که داره یک موضوع دیگه ای رو مطرح میکنه، در حالی که به نظر من اتفاقا از اتفاق، حالا باید مراجعه کنیم شاید بعضی به این موضوع هم تفتون کرده باشن که تأیید میکنه بیشتر عرض ما رو. بعدش میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره. بله درست خوندم؟ ببخشید. بله این قبل از لهم البشرى، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این 62 و 63 اینه الذین آمنوا و کانو یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. یادتونه من اول بحث عرض کردم طریق ورود به منطقه ولایت الهی همین فهم این آیه 61. یعنی اگه کسی آیه 61 رو هر میزان که بفهمه، هر میزان که ایمان بیاره، هر میزان که بهش متحقق بشه، وارد حریم ولایت الهیه شده. چون یه خیلی سوال میکنن چجوری میشه وارد شد تو منطقه ولایت خاص، چجوری میشه وارد شد؟ این آیه راهشو به من و شما نشان میده، این راهشه. میخواید وارد بشید در اون منطقه دوستان خدا اهل ولایت، چجوری انسان میره در جرگه اولیا قرار میگیره که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ راهش تحقق به این آیه کریمه، مراقبتش، فهمش، احساسش، درکش، باورش. این آیه رو هر میزان باور کنید به همون اندازه وارد منطقه ولایت میشید که گفت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانو یتقون. اینا ایمان آوردند به این که ما میبینیم و اون وقت هوای دیدن ما رو دارن. یتقون آمن الذین آمنو، ایمان آوردند که ما شاهدیم و کانو یتقون و این نگاه ما رو پاسداری میکنن، این که من دارم میبینم رو حریمش رو نگه میداره. خب یه چنین کسی لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره، هم در دنیا هم در آخرت اینها مورد بشارت حضرت حق. اینه من یه کلمه هم روزه بخونم و باشیم بریم. بله یه دو سه تا جمله عرض ما باقی مونده، حالا دیگه ببینیم بعد از نماز. نماز کجا میکنیم؟ اینجا؟
بله اینجا.
کجا؟ تو
این
تو محوطه میکنیم؟ خب اگر موافق باشید وقت بعدش پنج اذانه؟
پنج و نیم.
پنج و نیم. آقای جلالی ساعت ما رو ریختی به هم، ما نمیدونیم چه ساعتی اذان چه ساعتی.
پنج و نیم. خب
پس روزه رو نگه دارید. من اون دو سه جمله رو بگم و الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ان شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق بده این آیه رو بنویسید بزرگ جلوی چشتون بگذارید، بهش مراجعه کنید، وقت اون الی الله مرجعکم جمیعا که در آیه سالمون هست، یعنی مرجع شما به کتاب مبینه که همینا هست دیگه، کل اینا به کتاب، وقت بهتون انباع میشه. فیونبه و کن به ما کنتون تعملو، همه رو به شما خبر میده، این همش هست فی کتاب نوره. حالا متوجه شدید چرا پیغمبر اکرم بکا بکاهن شدید؟ از اینجا میشه فهمید چی عجب خطابیه، چه خطاب تکان دهندهیه، واقعا عجیبست. حالا که بس به اینجا رسیده، این کلمه کنا علیکم شهودن یک لطیفه‌ای داره، اونو ازش رد نشید. اون لطیفه‌ش اینه که ضمن اون تعظیم و تفخیم کسی که داره مشاهده میکنه، چون جمع بسته شده دیگه، میگه ما، ضمن این که جنبه تعظیم برای حضرت حق بیننده داره و مشاهده کننده، سنا یه پیامی هم داره، یعنی در این کار اینو که من میگم آن کنارش باز یه گریه مضاعفی داره، یعنی در این کار مشاهده کسانی رو هم خدای متعال کارگزار قرار داده. گرفتید؟ این هم هست کنا علیکم شهودن، یعنی تو این کار مشاهده یک کارگزارانی هم حضرت حق داره، مثلا از فرشته ها هستن، رقیب، عتید، برای دیگه این کنار شما همین کرام کاتبین، چه بسال اینا رو بخواد بگه که هیچ وقت شما رو تنها نمیگذارن، با شما شهود دائمی هم. از این هم برید جلوتر هست، بله، هر جایی که توش هستید، زمینی که زیر پای شماست، آسمانی که شما رو احاطه کرده، چیزایی که پیرامون شما هستن، نزدیکتر اعضا و جواره خودتون، اینا همه جز شهودن، بله. میرید بالاتر در یک افق دیگه، ولی کامل شاهده، شهیده، نانگوها، اینم هست. وقت این خودش خیلی الهام بخش از نظر تربیتی که ما اینو قبلا اگه یادتون باشه توی آیه 104 بود از سوره مبارکه توبه، شاهدان اعمال، یادتونه؟ یادتون رفته اونجا این بحث رو مطرح کردیم در اون آیه 2-3 سال قبل. خب صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اما دو سه نکته، والا بعد از این حرفا چی میخوای بگی داداش؟ دیگه زدی ما رو لتو پار کردی رفتی دیگه، حالا چی میخوای بگی؟ ما الان جو منگه. خیر انشاءالله. نکته اول این که این گزارشی که الان دادن آیه علامتی راجع به این بحث استکبار ستیزی که دستور کار ویژه همیشه ما مخصوصا امسال ماست، با یک برجستگی بیشتری، خب این باعث خوشحالیه. ما از اون جلسه که موضوع رو مطرح کردیم خدمت دوستان، خواهشمون این بود که این مسئله هم به در یک زمان کوتاهی به هم اندیشی گذاشته بشه، به جمع‌بندی دوستان برسن و هم بالاخره عملیاتش زودتر شروع بشه و با یک مثلا صداش زیاده. خیلی یه صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل على محمد.
خب دوستان عزیز، علائم شواهد و تأییدات تازه‌ای رو در ارتباط با موضوع دریافت کردید دیگه از طرف رهبر عزیز و عالی قدر مامور مجد. توی این مدت باز می‌بینید ادامه داره مسئله. حالا توی مصداقیش هم نگاه کنید، توی اون نامه برجام هم دیدید تو مقدمه باز به تفصیل از یک منظر مصداقی خاص بهش پرداخته شده. برای این دستور کار هست. من میخواستم الان به شما بگم قصه رو خیلی دوستان جدی بگیرن، دیدم که گرفتید منتها کن نه. حالا یه وقتی باید بشینیم بگیم که خب شما بفرمایید چی کار کردید، به چه جمع‌بندی هایی رسیدید، چون مستحضرید دیگه. این صرفا موکول نمیشه به این که مثلا دفتر مرکزی جمع‌بندی کنه به شما بده. آهاد شما باید الان جمع‌بندی داشته باشید که مثلا ما پیشنهاداتمون اینه، ظرفیت‌های مثلا استانیمون این چیزاست، در این بخش چه ظرفیت‌های تشکلیمون، چه ظرفیت‌های ارتباطیمون با گروه‌های همسوی نزدیک امین ایناست، ما اینا رو شناسایی کردیم و حالا مثلا می‌خوایم اینا دستور کار ماست و تا پایان سال اون قسمت‌هایی که بناست این مسئله رو یک اوجی بدیم ایناست مثلا. اینا رو دیگه الان باید تک تک شما داشته باشید. حیف که من وقت ندارم، ولی میشستم امشب یکی یکی میومدید میگفتید که چی کار کردید، چی کار دارید میکنید و جمع‌بندیتون چی. یکی هم عبارت است از اون حرکت فراگیر که بالاخره باید از ستاد مرکزی این نقشش ارائه بشه، زمانبندی و توی اون درخشش های خاص سالانش دیده بشه. برای این رو پس من منتظر میشم تا دریافت کنم دیگه، ببینم حالا شما هم محصول این مذاکرات این جلستون رو، هم پیشنهادات شما رو، هم ببینم دوستانمون دیگه آخرین جمع‌بندیشون در قرارگاه و در دفتر مرکزی چیه که بشه نهاییش کرد به لطف خدا. برای این خیلی مسئله جدی تر از این حرف هاست. خیلی داره جبهه دشمن و رقیب رو موضوع داره کار میکنه. از اون وقتی که من محضرتون یه هشدار باش دادم، بعدش بلافاصله در کلمات رهبر از ماشن دوستان دیدن اون اهتمام اومد، بعد شاهد صدقش رسید و بعد هم تأکید شد یکی مسئله جدیه. علائم و شواهدم خیلی زیاده. حالا یکی از این دوستانی که سرکار دارن با رسانه ها و در حوزه مجازی و شبکه ها و همسال اینا، اونو بیشتر اینا میبینن نمونه هاشو که چقدر اینا دارن روی این کاهش بالاخره این روحیه انقلابی و حماسی و جهادی و اینجا چقدر دارن کار میکنن. خیلی گسترده داره کار میشه. این پس مطلب اول که من با اجازهتون بیشتر از این فعلا عرض نمی کنم تا اون جمع‌بندی رو بگیریم سریعتر. 13 آبانم هم طور که قبلا گفته بودیم، چون بالاخره روز ملی مبارزه با استکبار جهانیه و جالبه که این کاملا گره خورده به روز دانش آموز. روز دانش آموز روز همونجا هم نوشته شده روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. خودشون توجه نداشتن که آقا اگر بخوایم مبارزه با استکبار جهانی ملی بشه و فراگیر باشه، چاره ای از این نیست که دانش آموزا بیان میدون و دانش آموزا رو ذهنیتشون ویندوز استیوار ستیزی نصب بشه به وقت. آقای میرزایی چرا اینجوری نگاه میکنی؟ این باید نصب بشه. کی باید نصب بشه؟ که این اصلا ذهنیتش بر اساس این نقشه قرآنی، نقشه قرآنیه دیگه، با این شکل بگیره. وقت بر نمیگردن بگن که خیلی خوب، آقا این سوال انقدر خنده داره، خیلی خوب، حالا که مسئله شنیدید دیگه، حالا که مسئله توافق هست و برجام و اینا، خب پس دیگه ظاهرا مسئله استکبار دیدید در خیلی او داره نقل میکنه، نه خودش ها، داره نقل میکنه برداشته مثلا خودش رو از محیط دانشجویی یا ذهنیت بیرونی، که خب پس دیگه حل شد دیگه، مشکل حل شد. آقا میگن بابا این مسئله قرآنیه، زندگی قرآنی یعنی زندگی آمیخته با استکبار ستیزی و سلطه ستیزی و ظلم ستیزی و مثلا این تو متنشه. تو از این فاصله بگیری، از حیات طیبه قرآنی فاصله گرفتی، از قرآن فاصله گرفتی، که اصلا زندگی زندگی قرآنی نیست، تو این متن قرآنه. آقا هم اینجوری جواب دادن، خاطرتونه اون سوالی که مطرح کرد؟ آقا هم این که چیز قرآنه. حالا مصداق بلا فاصله هم فهمدن، و البته مصداق اتم اکمل استکبار در زمان ما آمریکاست. اینم خیال عمر راحت کردم، اینم که سر جاشه. به اختصار راجع به یه موضوعی داریم باشه گفتگو میکنیم، یه جمع‌بندی میگیریم. این چه ربطی داره به اینکه او خوی استکباری داره؟ بنابراین ما تو موضوع دشمنی و ستیز با او هستیم. در هر صورت دانش آموزی اون دوره یه که باید این ذهنیت، من تعبیر کردم به ویندوز گفتم چیز بود دیگه، شوخی بود. این نصب، چون واقعا همین میفهمونه، چون شما همش با این چیز سر بگیر، اون مهمه، اون چارچوب، این ساختار وقتی نصب میشه اون ذهنیت، اون وقت شکل میده، رفتارها رو شکل میده، جهتگیریها رو شکل میده. دورش هم دوره دانش آموزیه. غافل بشید و دوستان من میدونن با خبری شما، عذرخواهی میکنم، تو آموزش پرورش ما تو این موضوعات هیچ خبری نیست، اراده‌ای برای این مسئله ما ندیدیم. حالا دیگه به خدا بنا میبریم، به خدا بنا میبریم دیگه، حالا به خدا بنا میبریم. یعنی میخوام بگم این در حالی که اونجایی که کارش اینه که همین چیزای قرآنی رو نصب کنه تو ذهنه، تو ذهنیت بچه ها، هیچ خبری نیست، اصلا مشغول کارهای دیگه هستن آقایون، اولویت هاشون چیزای دیگه هست. حالا من اون نگاه بدبینانه رو ندارم، البته بعضی از جاها لابد همین عناصر شیطانی فعالن. خب اینجور جاهاست که اتحادیه نمیتونه هم نسبت به اون مأموریت اصلیش، هم نسبت به این مأموریتش در این زمان به طور خاص، به هر زمانی هم یه چیزی برجستگی خاصی پیدا میکنه. بهتون یه وقت میگفتیم خب مثلا الان باید رو مثلا این موضوع ویژه یه تمرکزی بکنیم، الان اون چیزی که باید روش تمرکز کرد اینه، ضمن این که وظیفه قرآنی انقلابی متنیه که وقتی عملم میکنی نشاط پیدا میکنی. اصلا شما هر روز که از خواب بیدار میشید باید ارم اول صبح از خدا بخواید که امروز یه تیری از سوی من باید به قلب این نظام سلطه شلیک بشه. اون چیه این؟ چی کار باید بکنم؟ من لازم بدون این اگه باشه انسان از این حیات طیبه قرآنی دارن فاصله داره. ما این باید مثلا از خواب بیدار شه، وقتی شب میخواد بخوابه بگی که الحمدلله من زنده، یکی دیشب یکی از بچه ها به من گزارش میداد، خیلی شیرین بود، سر یه بسته یه گفت مثلا ما چندین ساعت نشستیم جمعی فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، کار کردیم، زدیم، شلیک کردیم، آخرش یه دفعه بودیم آخه خونک شدیم، احساس مثلا خستگی آدم در میره، بعد احساس خیلی خوبی داشتیم. اصلا مثل این که اول صبح انسان با این نقشه باید بلند شه بدوه بزنه به کوبه تو تهش و احساس کنه زدم من تیرو زدم. کار شما تو این بخش خیلی کار مهم و حساسیه. دیگه کسی با این قصه برخورد تشکیلاتی نداشته باشه خیلی کمه، برخورد اعتقادیه، متنیه، ایمانیه، اینه مسئله. یعنی هر جا که تو هستی داداش باید همینجور باشی، هر جا هستی باید اینجوری باشی. حالا یه مسئولیت بسیار مهمی داری که دیگه بماند، جواب دادنم داره. الان آیهشو براتون خوندم دیگه، کن محاله بشود مسئولیت آفرین. خب این به عبارتی میشه گفت که مسئله اصلی بود که میخواستم تو این بخش یادآوری ها خدمت دوستان عزیزم عرض کنم. راجع به بله اونا دیگه میمونه، یک بحث تکمیلی راجع به آیه سال داشتیم که به حمدالله تطبیق کرد با اون پیشنهاد، الحمدالله این انجام شد. اینا رو همه رو آیه جلالی اینا میتونن همه این بحثا رو بیارن ذیل آیه امسال، تا حالا این چیزایی که ما گفتیم خودش میشه یک
مجموعه.
که بحثی به شما وعده داده بودم اون میمونه، اونو انشالله شما داشته باشید. جا نه راجبه علیکم انفسکم یه بحثی دارم وعده دادیم اونم میمونه. دعا کنید یه وقتی اونم توفیق بشه بگم خدمت. خیلی شوق‌انگیز اون بحث، خیلی شوق‌انگیز. راجبه سوره مبارکه انسان هم بالاخره به عنوان یک روی کرده سراسری برای حفظ و مثلا همجور تلاوت و چه میدونم مراجعه و تفسیر و امثال اینها اهتمامی از دوستان کم و بیش دیده شده، یعنی جاهایی من رو میبینم. نمیدونم حالا در کل شما چه کردید، یک لطف خدای متعال بودان، یعنی اینجور مثل این که اول سال یه دفعه تون جلسه این همجور نازل شد بله. اصلا در یادتون اصلا دستور کار ما نبود که ما آیه سال رو بحث کرده بودیم، یه دفعه سوره سال آره قاری خوند و گفتیم عجب ما هی دنبال اینیم که آقا کار قرآنی فراگیر بکنیم، خودش رسید از راه. دوستان گزارش حفظش رو تا حدی دونن گاهی میدن، میگن آقا بچه ها حفظ کردن، دارن حفظ میکنن. حتی دیدم بعضی از رفقا تو بعضی از استان ها جزوه ازش طراحی کردن، تو جلساتشون جمع خوانی میکنن بچه ها. این از دست نگذارید، یه لطف الهی بود درباره ما، خیلی اون وقت برکت داره. وقت این سوره هم از اون سوره هاست که حالا متاسفانه باز من خودم وقت نکردم، اینا دیگه کم توفیقیه، بله از کم توفیقی های ماست. خیلی نکته های بدی و لطیف و اینا تو این سوره مبارکه هست که شما دعا کنید اون رو هم برسیم یه وقتی عرض کنید. بعضی رفقا هم گفتن شما ضمناً اینو بخون، گفتم اون وقتی که به من میگفتید بخون گذشت، صدا دیگه اون صدا نیست. سر زیارت آل یاسین وقتی من پیشنهاد داده بودم بابا همه کشور بخونی، یه روز دیدم که چیز آوردن، ضبط صوت آوردن، میان آقا بشین بخون. گفتم که خب میخوان چی کار کنی؟ گفتم حالا چون خودت گفتی حالا باید زمنم بخونی. یه چیزی هم شد اون چه میدونم یه وقت یادتونه. حالا گفتیم سوره انسان، بعد دیدم میگن که آقا هم خودت بخون هم یه دوره تفسیرش هم نکتهاش هم بگو. گفتم حالا اون دومیه باشه، ولی خوندن دیگه معلوم نیست این صدا رو به درد بچه ها بخوره. هر از هر کاری هم که وظیفه خودم هست به من بگید من انشالله انجام میدم. آقایونی هم که دوره میزن و خانوم هم که لابد حفظ کردن دیگه، حالا ما اینو مسلم میگیریم دیگه. در بقیه السلام علیکم یا ابا عبدالله. راجب این انا کننا علیکم شهودن، اینو که داشتم براتون میگفتم یکی دو تا گوشه از مقتل تو ذهنم همجور جوشید که اون یکی دو تا نکته رو به عنوان عرض ارادت و عرض توسل عرض کنیم. اونی که گفتم شوخی نبود، واقعا جلسه شما الان خیلی نورانی تر از جلسه قبلتونه، به خاطر مجالس حسینی، به خاطر این بالاخره ذکر سید الشهدا، مجالس ذکر، هیئتایی که داشتید، کانون نور الهی دیگه، رفتید اومدید، خیلی قدر بدونید. جلوی در همین حسینیه ها فرشته ها ایستادن، میگن که به اون کسی که داره میاد بیرون میگن برو از نو شروع کن، چقدر تمیز شدی. به طرف میگن چقدر تمیز شدی تو، میومدی چجور بودی، حالا داری میری چقدر. حالا واقعا این رو دوستان قدر بدونن، این کانون نور الهی و طهارت الهی که عشان میشوره، تمیز میکنه، شستشو میکنه. خوش به سعادتتون و انشاءالله قدر بدونید و اینو از دست ندید. اون روحیه یه دمونم استکبار ستیزی و جهادی و اینا را همه کار خود امام حسین ها، کاملا از متن عاشورا، از متن معارف عاشورایی استخراج میشه. بله عرض کردم یکی دو تا گوشه مقتل. این که گفت کننا علیکم شهودن استفیزو نفی، برای اون لحظه حساس مقتل، میدونید دیگه اوضاع زمین و آسمان عوض شد. اینا توی اون کلمات اولیاء خدا هست که اوضاع زمین و آسمان عوض شد، وقت تفصیل داده شد، تفصیل داده شد مثلا وضعیت زمین چطور شد، وضعیت آسمان چطور شد، وضعیت خورشید چطور شد. اینا رو گفتن در این هست، در این روایات ما هست که بعضی از روایات داره تا 40 روز همه اینا منقلب بودن، حتی بعضیش اینقدر آشکار بود که اینها با اشخاص عادی هم میدیدن این وضعیت رو میدیدن، چون اتفاقی که داشت میافتاد برای قلب عالم امکان بود، یعنی اتفاق اجازه معمولی نیست اون چه که داره رخ میده. وقت امتداد این حزن، امتدادش میرسه به محیط فرشتگان. فرشتگان چند جا مراجعه کردن که آجون اجازه بده ما کار این جماعت رو یه سر مراجعه می شد نعمه در خدمته، ولی یه کاملا ببینید یه وقت یه کسی هیچ قدرتی نداره یه جور تحلیل میشه، هیچ امکانی نداره یه جور تحلیل میشه. یه وقتی که نه، یه کسی همه امکان و قدرت دستشه و از هیچ کدومش استفاده نمیکنه، همه رو بوسیده گذاشته که نمیخوام. شما تکمیلش هم شنیدید، حتی مؤمنان از جنیان و پریان هم مراجعه کردن، اینا رو تمومشون میکنیم یه لحظه. حساسم حالا به تعبیر من حضرت بگم خودم اگه اراده کنم جمع میشن، اما نه بنا نیست، یه مسیر دیگه اینجا در میشه. حالا قرص چند جای نه اومده بودن اجازه داده نشد، حضرت گویا به اینا میگن بیاید تا صحنه رو ببینید، بیاید مشاهده کنید. این که شما در اون ورودی محرم میخونه میگفت سرهای قدسیان همه بر زانوی قمه است، که شنیدی؟ چون در آستان قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان فریاد فرشته ها بود یک زجه ای می زدن یک قوه هایی به تعبیر من خطاب به حضرت حق یعنی این حسین توه این ولی توه سفر در باره او انجام میشه شنیدید شما دیگه شنیدید اونجا یک تصویری از چهره پرنور حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف رو خدای متعال آشکار کرد جمعی فرشته ها نوشتن تنها چیزی که صدای زجه فرشته ها رو آرام کرد وقتی بود که سیمای دلفروزه حضرت مهدی علیه السلام جلال الله تعالی فرجه و شریف اونا نشون داده شد تا نشون داده شد اینا خونک شد قلبشون حضرت حق فرمود به وسیله او انتقام خواهم گرفت انتقامش رو میگیرم وقت اینا مقداری آرام شده این یک نکته بود رو این کننا علیکم شهودن ارز کردیم خب اینا هم هستن این کارگزاران هم حضور دارن اما اون گوشه دوم مقتل گوشه دوم مقتل عجیبه اون وقتیست که مثل اینکه خود امام حسین علیه السلام نیاز داشت به یک دلداری ما توی صحنه توی حادثه جای دیگه رو مشاهده نکردیم اگر دوستان داشته باشن ما رو هم با خبر کنن خوب مطلع بشیم ولی یه جاییست که مثل اینکه نیاز پیدا کرد قصه علی اصغر برگشت از را در رو متعیر بله این که گفت به عین الله تو نبینی جالبه که اون پیغام هم دادن دیگه دعاوه فا این نلم و مرده فلجت برای بیا پیش خودمون صلی الله علیک یا مولد الله صلی الله علیک یا مولد الله صلی الله علیک یا مولد الله الحمد لله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بمولانا الحسين يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم ارحم الراحمين يا 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 حبيب قلوب الصادق يا اله العالمين يا قياس المستقيمين. قسم میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، خطاکاری های ما رو در کتاب مبین که هر گوشه ایش آشکار بشه جز خجالت، به جز سرفکندگی برای ما نداره. به عنایتت، به لطفت و کرمت اونها رو از کتاب مبینت حذف بفرما. ما رو خجلت زده نکن، ما رو رسوا نکن. قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، روح حماسه، روح جهاد، روح مجاهدت، روح درگیری با ستمگران و مستکبران رو تا آخر عمر لحظه به لحظه در ما قوی تر و شورانگیزتر قرار بده. این روحیه رو در همه دوستان محمد و آل محمد تعمیق و گسترده بفرما. در انجام وظیفه در این موضوع مهم ما رو یاری بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم و شن، شهدای عزیز دانش آموز، از ما راضی بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، رهبر عزیزتر از جان ما، تا ظهور امام عصر در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. قد شناس وجود نازنینش قرار بده. روز به روز بر نفوذ کلمش بیفزا، بر اقتدار و شوکتش بیفزا. قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. ما را جامانده از قافله شهدا قرار نده. انتظار شهادت رو در ما روز افسون بفرما. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بر عزت و عظمت اسلام، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عزیز ما، بیفزا. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، اعوان و انصارشون، بیش از این خار و ذلیل و رسوا بفرما. به خاک مذلت بنشان. خفت و خاری و دشمنانت رو به دست ما قرار بده. قسمت میدیم به حق حضرت عباس علیه السلام، به شکوهش، به عظمتش، به جلالش، به عزتش، به روح حیدریش، به حماسه بی بدیلش. قسمت میدیم مظلومان عالم، مخصوصا در عراق، در بحرین، در یمن، در سوریه، در لبنان، در خطوط مقاومت و هر جای دیگری که هستن، مورد نصرت و عنایت خاص خودت قرار بده. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. ما رو مشمول دعای اون حضرت قرار بده. اسم ما و اسم انجمنهای ما و اسم اتحادیه ما رو در فهرست یاران امام زمانمون قرار بده. قسمت میدیم به حق اون حضرت، اخلاص عمل به ما کرامت بفرما. تحقق به این آیه 61 رو روزی همه ما قرار بده. نثار ارواح گذشتگانتون، پدران، مادران، زن الحقوق، مخصوصا کسانی که بانیان مجالس حسینی بودن در اقصا نقاط عالم و این میراث ارزشمند رو به ما رسوندن، مثل ارواح مطهرشون اجماعا صلوات و فاتحه اهدا بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.